بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام و درود بی‌پایان به 3 ساعت اول برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 9 بهمن ماه 1380 برابر با 29 ژانویه 2002 میلادی، من شهران طبری به همراه همکارانم در پراگ، واشنگتن، پاریس، کلن، قاهره، مسکو، چین و سیدنی در 2 ساعت اول برنامه با شما هستیم. با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بمانید و خبرها، گزارشها، گفتگوها و گفتارهایی را که همکارانم برایتان گرد آوردند دنبال کنید. پیش از شنیدن عناوین خبرهای ایران و جهان، در بخش اول و بین المللی مطالبی داریم از آخرین ملاقات جورج بوش و حامد کرزای. اسرای جنگی افغانستان در گوانتانامو و تحولات اخیر در این زمینه. مطالب افغانستان را باز هم در بخش‌های دیگر و با تازه‌ترین‌ها در این کشور رو به شکفتن دنبال می‌کنیم. در خاورمیانه به آخرین تحولات بین فلسطین و اسرائیل می‌نگریم. به حمایت رهبران اتحادیه اروپا از یاسر عرفات و آغاز کنفرانس بیروت می‌پردازیم. پس از شنیدن مشروع خبرهای ایران و جهان، مسائل ایران را دنبال می‌کنیم. مسائل عمده‌ای که طی هفته گذشته خبرساز بودند، همچنان این مسائل در رأس مسائل ایران باقی‌اند. شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه‌ای درباره دادگاه نیروهای ملی مذهبی از مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری می‌خواهد از حقوق شهروندی متهمان دفاع کنند. سومین جلسه دادگاه شهرام جزائری و نکات طرح شده در آن، اجتماع فرهنگیان شیراز در مقابل ساختمان آموزش و پرورش این شهر علارغم اعلام ممنوعیت هر گونه تجمعشان، اطلاعیه آیت الله محمد باقر شیرازی در تقبیح خنده، شوخی و تفریح و توصیه او به احتراز مردم از شرکت در جشن خنده که آن را خلاف عقل و انسانیت می‌خواند. و از روابط ایران با همسایگانش میگوییم، با عراق که به نظر میرسد بر سر پیچ تازه‌ای قرار گرفته باشد، و در این باره و همچنین روابط ایران و لیبی با 2 کارشناس منطقه گفتگو داریم. اما پیش از این مطالب و مطالبی باز هم بیشتر، به عناوین خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش دهیم با مینا بهارمست.
مقامات امنیتی نیجریه میگویند طبق آخرین آمار دست کم 600 نفر در آتش سوزی و انفجار انبار مهمات نظامی در شهر لاگوس کشته شدند. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در ادامه دیدار خود از آمریکا امشب با اعضای کنگره ملاقات میکند. به گفته وزیر امنیت عمومی اسرائیل، دولت طرح جدیدی را برای تشدید تدابیر امنیتی در بیت المقدس و کرانه غربی در دست بررسی دارد. کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل، از اسرائیل خواست محدودیت‌هایی را که در رفت و آمد یاسر عرفات ایجاد کرده لغو کند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری ایران، خواهان تحریم همه جانبه اسرائیل شده است. شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد در بیانیه‌ای خواهان علنی شدن دادگاه ملی مذهبی‌ها شده است. عده‌ای از فرهنگیان استان فارس امروز در شیراز دست به اعتراض زدند. اسدالله ملک، آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی، دیشب در تهران درگذشت. اسلام کریموف، رئیس جمهوری ازبکستان، امشب با مقامات آمریکا در واشنگتن ملاقات می‌کند. و پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای واتیکان از وکلای کاتولیک خواسته است از پذیرفتن پرونده های مربوط به طلاق خودداری کنند.
مشروع خبرهای ایران و جهان را تا 25 دقیقه دیگر خواهیم شنید. ابتدا به روال معمولمان گزارش‌های بین‌المللی را دنبال می‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در دیدار با رئیس دولت موقت افغانستان بار دیگر بر تعهد آمریکا به ایفای نقشی عمده در بازسازی و در شکل دادن به آینده افغانستان تأکید گذارد و گفت ایالات متحده بر آن است که مشارکتی دائمی با افغانستان برقرار کند. همایون مجد همکارمان در واشنگتن از نتایج این دیدار میگوید
رئیس جمهور آمریکا ورود حامد کرزی رئیس و اعضای دولت موقت افغانستان را به کاخ سفید خوش آمد گفت. او را رهبری قاطع و با اراده و دولتش را انعکاس امیدهای تمام مردم افغانستان برای آینده جدید و بهتر رها از ترور و جنگ توصیف کرد و گفت ایالات متحده آمریکا قویاً از دولت موقت افغانستان و نیز از قرارداد بن حمایت می‌کند. قراردادی که راه تشکیل یک دولت فراگیر را که از حقوق انسانی تمام شهروندانش حفاظت کند برای مردم افغانستان می‌گشاید. آنها همینک نخستین گام را با متحد ساختن خود به رها کردن کشورشان از تروریست های القاعده و بقایای رژیم طالبان که از تروریست ها حمایت می‌کنند برداشتند. رئیس جمهور آمریکا گفت حتی در حالی که جنگ با تروریسم ادامه دارد جهان همچنین یاری دادن مردم افغانستان را در دستیابی به صلحی که شایسته آن هستند آغاز کرده است. او تأکید کرد که ایالات متحده بر آن است مشارکتی با دوام با افغانستان برقرار سازد و افزود
We will help the new Afghan government provide the security. That is the foundation for peace.
ما دولت جدید افغانستان را برای فراهم آوردن امنیت که شالودی صلح است یاری خواهیم داد. امروز صلحبانانی از سراسر جهان به تأمین امنیت در خیابان‌های کابل کمک می‌کنند. آمریکا به همکاری نزدیک با این نیروها ادامه خواهد داد و از مأموریت آنها پشتیبانی خواهد کرد. ما همچنین از برنامه‌هایی برای آموزش افسران جدید پلیس و کمک به تشکیل یک ارتش ملی افغانستان و آموزش آن حمایت خواهیم کرد.
And to help establish and train an Afghanistan national military.
آمریکا در کنفرانس توکیو قول داد 297 میلیون دلار در سال جاری به افغانستان پرداخت کند. آقای بوش بار دیگر تعهد آمریکا به ایفای نقش عمده در بازسازی افغانستان را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی ماورای بهار آمریکا 50 میلیون دلار اعتبار دیگر برای تأمین هزینه طرح‌های خصوصی در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا این کوشش‌ها را تنها یک آغاز نامید و افزود
Two days ago, for the first time since 1979, an American flag was raised over the U.S. Agency for International Development's mission in Kabul.
دو روز پیش برای نخستین بار از سال 1979 پرچم آمریکا بر فراز دفتر آژانس توسعه بین‌المللی در کابل برافراشته شد. این پرچم پایین نخواهد آمد و همچنان به عنوان نماد تعهد دیرپای آمریکا به آینده افغانستان در اهتزاز باقی خواهد ماند.
Of America's enduring commitment. Afghanistan's future.
رئیس جمهور آمریکا خطاب به حامد کرزی بار دیگر تأکید کرد که آمریکا همچنان دوست مردم افغانستان خواهد بود و در تمام چالش‌های پیش رو در کنار آنها خواهد ایستاد. در پاسخ به سخنان رئیس جمهور آمریکا، حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان از او و مردم آمریکا به خاطر کمک به آزاد ساختن افغانستان از تروریسم و طالبان سپاسگزاری کرد و گفت:
Afghanistan a good partner.
افغانستان شریک خوبی است و چنین خواهد ماند و من اطمینان دارم که آینده دو کشور خوب خواهد بود و می توان مناسبات عالی را انتظار داشت. افغانستان برای بازسازی ارتش ملی خود به کمک نیاز دارد. من به شما آقای رئیس جمهور اطمینان می دهم که افغانستان با کمک شما و کمک کشورهای دیگر و دوستانش نیرومند خواهد بود و سرانجام خواهد توانست روی پای خود بایستد. از مرزهایش دفاع خواهد کرد و به تروریست ها اجازه نخواهد داد بازگردند یا برای آن درد سر درست کنند.
And not allow terrorism to return to it or bother it or trouble it.
حامد کرزی گفت افغانستان رنج و ناراحتی مردم آمریکا را که وحشت حمله به دو برج مرکز تجارت جهانی را دیدند و تروریسم را تجربه کردند درک می کند و افزود
Therefore, this joint struggle
بنابراین این مبارزه مشترک علیه تروریسم باید تا پایان ادامه یابد. ما باید تروریست ها را از بین ببریم. باید آنها را از غارها و مخفیگاه هایشان بیرون بیاوریم و قول می دهیم چنین خواهیم کرد. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان پیش از ملاقات با آقای بوش در آیین برافراشتن پرچم کشورش در برابر ساختمان سفارت در واشنگتن شرکت کرد و گفت برافراشته شدن این پرچم و برگزاری این آیین بدون هزینه نبوده است. بسیاری از مردم برای به وجود آوردن افغانستانی حاکم بر خود، افغانستانی بدون حضور تهدید تروریسم و بدون تهدید رادیکالیسم و تمام مصائبی که برای مردم افغانستان و مردم آمریکا به بار آمد، جان خود را از دست دادند.
تحولات افغانستان را باز هم در طول برنامه دنبال می‌کنیم. اما در خاورمیانه، بحران میان فلسطین و اسرائیل همچنان ادامه دارد. این در حالی است که یاسر عرفات رئیس دولت فلسطین خواستار دخالت ترکیه برای پایان دادن به بحران در منطقه شده است. جمشید چالنگی در گفتگو با خالد صلاح روزنامه‌نگار مصری و کالی هارتوگ روزنامه‌نگار اسرائیلی روند بحران در منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
در ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی با ارسال نامه‌ای برای بلند اجویت نخست وزیر ترکیه خواستار دخالت آنکارا برای فروکش ساختن بحران در منطقه شد. از سوی دیگر به دستور یاسر عرفات دو تن از اعضای دولت وی که در ارتباط با ماجرای کشتی کارین بودند توسط دولت فلسطینی بازداشت شدند. اسرائیل میگوید این کشتی توقیف شده حامل 50 تن اسلحه از ایران برای دولت فلسطینی بوده است. در این میان شیخ احمد یاسین بنیانگذار سازمان فلسطینی حماس حمایت خود را از یاسر عرفات به عنوان رئیس دولت فلسطینی مورد تأکید قرار داد. این در حالی است که نیروهای ویژه اسرائیلی 6 فلسطینی را بامداد سه‌شنبه به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی علیه اسرائیل در نابلس بازداشت کردند. خالد صلاح دبیر سیاسی هفته‌نامه مصری الاهرام العربی روند کنونی بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل را در گفتگو با رادیو آزادی این گونه ارزیابی می کنند.
الوضع فی اراضی السلطه الفلسطینیه هو من الخطوره التي يمكن ان نراها باعيننا.
اوضاع در مناطق فلسطینی بیشتر از آنچه که به نظر می آید خطرناک است. به نظر من در به وجود آمدن این وضع دولت اسرائیل بیش از دولت فلسطینی مسئول است. اریل شارون با نپذیرفتن اجرای توافقنامه‌های پیشین بین طرفین اشتباه بزرگی مرتکب شد. با این اشتباه دولت فلسطینی نیز به عرصه انزوا رانده شد و عرصه برای تندروها آزاد گردید.
الوضع الان فيما يتعلق باستمرار حبس رئيس فلسطين في رام الله انا بعتقد ان رئيس عرفات
در حال حاضر با ادامه محاصره عرفات در رام الله و آگاهی عرفات به این موضوع که اعراب قادر به خارج ساختن وی از این انزوا نیستند، بحران پیچیده تر از پیش می شود، مگر آنکه هر دو طرف دولت اسرائیل و دولت فلسطینی با وساطت آمریکا فوراً به میز مذاکره بازگردند. کلی هفتوک دبیر سیاسی روزنامه اسرائیلی جروزلم پوست نیز در گفتگو با رادیو آزادی بحران جاری میان اسرائیل و فلسطینی ها را این گونه ارزیابی می کند. به نظر می رسد اوضاع به دلایل گوناگون به بنبست رسیده است. یاسر عرفات رئیس دولت فلسطینی در خانهش عملا تحت بازداشت دولت و ارتش اسرائیل است. به نظر می رسد او اعتبار خود را به عنوان رئیس دولت فلسطینی برای آمریکا نیز از دست داده است. اسرائیل در حال حاضر کسی را برای طرف مذاکره بودن نمی شناسد. در اسرائیل هم عملیات انتحاری همچنان ادامه دارد. در این شرایط اسرائیل تصمیمی برای ادامه مذاکرات ندارد. فردا چهارشنبه بنیامین بن الیزر با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره ملاقات می کند، با این هدف که راه حلی برای پایان دادن به روند خشونت در منطقه یافته شود. در این شرایط نمیتوان از امید سخن گفت. روند عملیات تروریستی و انتحاری باعث این امر شده، اما با این همه نمیتوان امید به برقراری آرامش را در منطقه به طور کلی از دست داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
مسائل خاورمیانه را با واکنش رهبران اتحادیه اروپا و موضع‌گیری آنها نسبت به این مسئله دنبال می‌کنیم. 15 تن از وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک تصمیم جمعی در بروکسل بر حمایت بیچون و چرای خود از یاسر عرفات، رهبر حکومت خودگردان فلسطین، تاکید کردند. شهرام میریان در کلن در این باره گزارشی دارد.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل، پایتخت بلژیک، بر این نکته مهر تایید زدند که یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطین، همچنان عنوان طرف گفتگوی آنان در بحران خاورمیانه باقی خواهند ماند و نیز یادآور شدند برای مذاکرات بعدی صلح این به سود اسرائیل است که عرفات تضعیف نشوند. روزنامه‌های آلمان با توجه به مفاد بیانیه مشترکی که در پایان جلسه این وزیران در بروکسل انتشار یافت، معتقدند که این موضع‌گیری به گونه آشکار مخالف آن نظریاتی است که واشنگتن به تازگی در مورد یاسر عرفات بیان داشته است. در این بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این حال تاکید کردند که عرفات و مقامات دولت خودگردان باید مساعی خود را در جهت قلع و قمع تروریسم و انتفاضه به کار بندد و کسانی را که مسبب حملات خرابکارانه اند محاکمه و زندانی کنند. بخشی از این بیانیه نیز رو به سوی اسرائیل دارد و در این پیوند 15 تن از وزیران خارجه اتحادیه اروپا عیناً گفتند اسرائیل به مسئولان فلسطینی و رئیس دولت منتخب آنها و همچنین شریکی برای ادامه گفتگوهای صلح نیاز دارد. بن‌بست در مذاکرات صلح خاورمیانه، ناتوانی جامعه جهانی، عملیات انتحاری و اقدامات تلافی جویانه اسرائیل از جمله مهمترین موضوعهای نخستین نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در سال نو میلادی بود. یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان، در پایان نشست بروکسل اوضاع کنونی در خاورمیانه را مصیبتی بزرگ نامید و تنها راه حل را در دست نیازیدن به زور و بازگشت به سر میز مذاکره جستجو کرد. افزود این بسیار مهم است که جامعه جهانی، آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و روسیه با تشریک مساعی یکدیگر به حل بحران کنونی خاورمیانه بپردازند. اگرچه یوشکا فیشر با احتیاط درباره اوضاع کنونی خاورمیانه سخن گفت، ولی همتای سوئدی وی خانم آنا لیند پیش از نشست بروکسل موضع تازه آمریکا در قبال یاسر عرفات را مورد انتقاد قرار داد و گفت چنین روشی سبب می شود که عملیات خشونت آمیز شران نخست وزیر اسرائیل مورد تقدیر قرار گیرد. وزیر خارجه سوئد همچنین همپای قرار دادن عرفات را با تروریسم بی‌معنا دانست. در بیانیه وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا همچنین از انهدام ساختارهای زیربنایی در مناطق فلسطین سخن به میان آمده است. روزنامه‌ها می‌نویسند که اتحادیه اروپا در بازسازی تأسیسات ویران شده کمک‌های مالی فراوانی مبذول داشته است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین در بیانیه خود از دولت اسرائیل خواستند که از حمله به تأسیسات زیربنایی فلسطینی‌ها خودداری ورزد و خسارات مالی وارد شده را بپردازد. گفته می‌شود که این خسارات سر به حدود 20 میلیون یورو می‌زند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
حمایت وزرای خارجه اروپا از یاسر عرفات در بیانیه‌ای از طرف اتحادیه اروپا. باز هم از خاور میانه. نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان، از آمریکا خواست هرچه زودتر بازداشت شدگان سعودی را در پایگاه گوانتانامو آزاد کند. این در حالی است که وزیران کشورهای عرب از امروز کنفرانسی را در بیروت برگزار کردند که هدف از آن اتخاذ تصمیماتی مشترک برای مبارزه با تروریسم است. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب، گزارش می‌دهد.
نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور عربستان، خواستار آزاد شدن شهروندان این کشور که در پایگاه آمریکایی گوانتانامو در بازداشت به سر می‌برند گردید. وی اعلام کرد در حال حاضر بیش از 100 شهروند سعودی در پایگاه مذکور به سر می‌برند. آمریکا اعلام کرده است 158 تن از اعضای شبکه القاعده و طالبان را به این پایگاه منتقل ساخته است. وزیر کشور عربستان گفت شهروندان بازداشت شده عربستان باید به این کشور تحویل داده شوند تا بر اساس موازین عربستان مورد محاکمه قرار گیرند. آمریکا تاکنون اعلام نکرده است که چند تن از بازداشت شدگان در اردوگاه یاد شده از شهروندان عربستان سعودی هستند. دولت پاکستان تایید کرده است نزدیک به 250 تن سعودی را که از افغانستان گریختند در خاک پاکستان بازداشت کرده و به نیروهای آمریکایی در منطقه تحویل داده است. وزیر کشور عربستان در عین حال این خبر را که یک شبکه وابسته به القاعده به رهبری اسامه بن لادن در عربستان کشف گردیده تکذیب کرد. شبکه تلویزیونی فارک خبر داده بود که دولت عربستان با همکاری پلیس فدرال آمریکا FBI 30 تن از اعضای شبکه القاعده را در آن کشور دستگیر کرده است. نایب بن عبدالعزیز گفت به دستور دولت ریاض حساب‌های بانکی 150 نفر و مؤسسه که مشکوک به ارتباط با شبکه القاعده بودند در عربستان مسدود گردید. وی افزود این اقدام در جهت مبارزه جهانی با تروریسم صورت می‌گیرد. وزیر کشور عربستان اسامی افراد و مؤسسه‌هایی را که حساب‌های بانکی آنها در این کشور مسدود شده است اعلام نکرد. وی گفت پس از بررسی‌های لازم اسامی این افراد و مؤسسه‌ها اعلام خواهد شد و در صورت اثبات جرم صاحبان حساب‌های مذکور طبق قوانین عربستان به مجازات می‌رسند. 24 ساعت پس از اظهارات نایب بن عبدالعزیز وزیران کشور دولت‌های عرب در بیروت گرد آمدند تا در 19 نشست مشترک خود پیامدهای عملیات تروریستی 11 سپتامبر را در این کشورها مورد بررسی قرار دهند. قرار است در کنفرانس دو روزه بیروت تصمیماتی در مورد مبارزه مشترک کشورهای عرب با تروریسم اتخاذ شود. فریده رهبر، رادیو آزادی.
از جهان عرب میشنیدیم که نایف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان سعودی خواهان آزادی شهروندان این کشور شده است که میگوید جزو اسیران گوانتانامو هستند. از واشنگتن همایون مجد درباره وضعیت همین اسرا گزارشی دارد.
دانیل رامزفیلد وزیر دفاع آمریکا در پاسخ به انتقادها و فشارهای گروه‌های طرفدار حقوق بشر و برخی از متحدان اروپایی آمریکا گفت 158 عضو طالبان و القاعده که در پایگاه نظامی آمریکا در گوانتانامو زندانی هستند اسیر جنگی تلقی نمی شوند. رامزفیلد این نظر را در جریان دیداری از اردوگاه و در حالی ابراز داشت که قرار است شورای امنیت ملی آمریکا در جلسه وضعیت زندانیان را بررسی کند. او گفت القاعده یک شبکه تروریستی است نه یک ارتش و بنابراین در چارچوب مفاد کنوانسیون ژنو نمی گنجد و در مورد طالبان اظهار داشت آنها نیز مانند القاعده رفتار می کردند و آنها همکاری داشتند در تمام زمین ها، ارتباطات، مهمات و تدارکات. دیک چینی معاون رئیس جمهور نیز گفت رزمندگانی که در افغانستان و نیز در گوانتانامو در بازداشت به سر می برند نمی توانند اسیران جنگی نامیده شوند. او گفت کنوانسیون ژنو در مورد آنها کاربرد ندارد زیرا سربازان عادی نیستند، تروریست هایی هستند که در خارج از معیارهای پذیرفته شده بین المللی عمل می کنند. کالین پاول وزیر امور خارجه آمریکا از رئیس جمهور خواسته است روشن سازد که دولت به کنوانسیون ژنو پایبند است و از آن به عنوان رهنمودی در چگونگی رفتار با زندانیان استفاده می کند. به نقل از افراد نزدیک به پاول گفته می شود او نمی خواهد بازداشت شدگان اسیران جنگی اعلام شوند، ولی معتقد است مهم است که بر تعهد آمریکا بر کنوانسیون در صورتی که سربازان آمریکایی در جنگ های آینده دستگیر شوند تاکید گذاشته شود. کنوانسیون 1949 اسیران جنگی را دستگیر شدگانی که اونیفرم نظامی می پوشند، آشکارا اسلحه حمل می کنند و از سوی کشوری می جنگند تعریف می کند. اما رامزفیلد گفت القاعده یک کشور نیست و افرادان به عنوان یک ارتش عمل نکردند. رامزفیلد بارها تاکید کرده است که رفتار با زندانیان انسانی است و با کنوانسیون ژنو تطبیق می کند. او زندانیان را افرادی بسیار خطرناک که اگر دستشان برسد میلیون ها آمریکایی بیگناه را خواهند کشت توصیف می کند. گروه های طرفدار حقوق بشر مقامات دولت بوش را به دلیل خودداری از گنجاندن بازداشت شدگان در طبقه بندی اسیران جنگی مورد انتقاد قرار دادند. بنا به گزارش مطبوعاتی این موضوع به 10 روز پیش و زمانی باز می‌گردد که پرزیدنت بوش گفت مداخله زندانیان در فعالیت‌های تروریستی آنها را از استفاده از مواد کنوانسیون ژنو محروم می‌سازد. با وجود این در روزهای اخیر در داخل دولت نظریات متفاوتی در این زمینه ابراز شده است. در حالی که یک مقام کاخ سفید گفت پرزیدنت بوش روز 18 ژانویه تصمیم گرفت که کنوانسیون نمیتواند در مورد زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو به کار رود، مقامات ارشد وزارت امور خارجه گفتند آنچه بوش اظهار داشت قطعی نبود. یک مقام ارشد گفت دولت بوش هنوز تصمیمی نگرفته است و قرار است این موضوع که آیا زندانیان اسیران جنگی هستند یا نه در جلساتی که بر اساس کنوانسیون تشکیل خواهد شد بررسی شود. اعلام فردی به عنوان اسیر جنگی با شرایطی همراه است، از جمله اینکه در بازجویی اسیران جنگی باید تنها با ذکر نام، رتبه یا شماره سری خود پاسخ دهند، هرچند که بازجویان ممکن است پرسش‌های بیشتری را مطرح سازند، و در پایان جنگ اسیران باید یا به کشورشان بازگردانده شوند یا به جرمی متهم شوند. طرفداران حقوق بشر با استناد به مواد کنوانسیون ژنو میگویند اگر در این مورد که آیا یک بازداشتی اسیر جنگی تلقی شود یا نه تردیدی وجود داشته باشد، آنگاه باید یک دادگاه صالح در این باره تصمیم گیرد. یک سخنگوی سازمان عفو بین‌الملل گفت کنوانسیون ها در مورد هر کسی که در عملیات جنگی دستگیر شود کاربرد دارند، اما رامسفه وزیر دفاع گفت در مورد فعلی هیچ ابهامی وجود ندارد، یعنی زندانیان نمیتوانند اسیر جنگی تلقی شوند.
نشریه تایپ ژورنال چاپ تایوان چین را تهدید هسته‌ای و موشکی قابل ملاحظه‌ای هم برای آسیا و هم ایالات متحده آمریکا می‌خواند و می‌گوید نگرانی آمریکا بعد از جنگ سرد از توسعه تسلیحاتی کشورهایی چون ایران و کره شمالی نباید باعث شود که خطر چین در این میان نادیده گرفته شود. شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی در پکن، نگاهی دارد به این مقاله تایپ ژورنال.
کارشناسان امور امنیتی اعتقاد دارند که تکن به عنوان تواناترین کشور در زمینه برهم زدن توازن هسته‌ای موجود تهدید جدی برای کشورهای آسیا و برای آمریکا در آینده می باشد. نشریه تایوانی تایپ ژورنال در شماره اخیر خود نوشت که توانایی های موشکی پکن یک تهدید برای امنیت منطقه است. این نشریه با طرح سوالی در این باره که آیا اسامه بن لادن می توانست با موشک واشنگتن و یا نیویورک را هدف قرار دهد، با شک و تردید می‌افزاید که این امکان وجود داشت. نشریه سپس به نقل از کارشناسان امنیتی می‌نویسد این احتمال را نمی‌توان از نظر دور داشت، ولی جای خوشبختی است که بن لادن به چنین تسلیحاتی دست نیافت. از طرف دیگر این مسئله پس از جنگ سرد باقی است که ساختار و فرایند توسعه تسلیحات کشتار جمعی کماکان متوقف نشده است. آمریکا قادر به جلوگیری از کشورهایی مثل ایران، کره شمالی و عراق برای توسعه این تسلیحات و یا دسترسی به تسلیحات موشکی نشده است. از طرف دیگر روسیه هم موشک‌های خود را به بالاترین پیشنهاد می‌فروشد و از این کار ابایی ندارد. این نشریه در ادامه به تهدید موشکی از ناحیه چین اشاره می‌کند و می‌افزاید چین در حال حاضر یک قدرت اقتصادی و نظامی است. با وجود این گزارش‌های منتشر نشان می‌دهد که چین همچنان اشتهای زیادی برای توسعه قابلیت‌های موشکی خود دارد و زرادخانه هسته‌ای خود را با سرعت زیادی توسعه می‌دهد. پیش‌بینی شود تا سال 2015 تکن 75 تا 100 فروند موشک بالستیک قاره‌پیما داشته باشد که می‌تواند اهدافی در آمریکا را منهدم کند. بیشتر این موشک‌ها بر روی سکوهای پرتاب متحرک قرار دارند و مقابله و بازداشتن آنها بسیار دشوار است. نشریه خاطرنشان می‌سازد که با ایجاد سیستم دفاعی موشکی ملی آمریکا این احتمال وجود دارد که این روند خونسا شده و یا به حداقل برسد. شهرام تهرانی، تکن.
تا دقایقی دیگر مشروع خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خواهیم شنید. در پی آن مطالب ایران را دنبال می‌کنیم. همانطور که وعده دادیم درباره بیانیه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد و خواست آنها از رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی به دفاع از حقوق شهروندی متهمان ملی مذهبی گزارشی داریم. همچنین نکات طرح شده در سومین جلسه دادگاه شهرام جزائری. همانطور که در عناوین خبرها شنیدید، استاد اسدالله ملک، استاد عالی قدر موسیقی ایران درگذشت. یادی داریم از این استاد بزرگ در گفتگویی با استاد پرویز یاحقی. اما پیش از آن مشروح خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمست.
مقامات امنیتی نیجریه میگویند طبق آخرین آمار دست کم 600 نفر در آتش سوزی و انفجار انبار مهمات نظامی در شهر لاگوس کشته شدند. عده زیادی از قربانیان زنان و کودکانی هستند که بر اثر فشار جمعیت وحشت‌زده که میکوشیدند از این محله فرار کنند به داخل کانال آب افتاده و غرق شدند. این آتش سوزی روز یک شنبه از یک بازارچه شروع شد و به انبار مهمات پادگان محل رسید. حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان در ادامه دیدار خود از آمریکا امشب با اعضای کنگره ملاقات می‌کند. قرار است آقای کرزی فردا صبح به عنوان مهمان افتخاری ناظر سخنرانی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا خطاب به مردم این کشور باشد. در دیدار روز دوشنبه آقای بوش و حامد کرزی آمریکا اعلام کرد 50 میلیون دلار دیگر برای بازسازی افغانستان و آموزش ارتش و پلیس این کشور اختصاص می‌دهد. به گفته وزیر امنیت عمومی اسرائیل، دولت طرح جدیدی را برای تشدید تدابیر امنیتی در بیت المقدس و کرانه غربی در دست بررسی دارد. در این طرح بر پایه موانع و پاسگاه‌های بازرسی و افزودن بر تعداد گشت‌های پلیس پیش‌بینی شده، اما به گفته وزیر امنیت عمومی اسرائیل، حرفی از ایجاد دیواری برای جدا کردن مناطق زیر کنترل فلسطینی‌ها از اسرائیل زده نمی‌شود. در این حال امروز در کرانه غربی سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را در روستایی در نزدیک بیت لحم بازداشت کردند. کوفی انان دبیرکل سازمان ملل از اسرائیل خواست محدودیت‌هایی را که در رفت آمد یاسر عرفات ایجاد کرده لغو کند. آقای انان گفت از یاسر عرفات خواسته می شود تا خشونت را در خاورمیانه متوقف کند، در این حال نزدیک 2 ماه است که اختیار هر گونه عملی را از او سلب کردند. آقای عنان اضافه کرد رهبران جهان باید از هر دو سوی این مناقشه حمایت کنند. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران خواهان تحریم همه‌جانبه اسرائیل شده است. آقای خاتمی که در مراسم گشایش کنفرانس رسانه‌های جهان اسلام در حمایت از انتفاضه در تهران صحبت می‌کرد، خواهان تحریم همه‌جانبه اسرائیل و تلاش برای تشکیل دادگاه جنایات جنگی در فلسطین اشغالی از سوی سازمان ملل شد. آقای خاتمی اضافه کرد مواضع اصولی ایران برای حل بحران خاورمیانه بازگشت همه فلسطینی ها به متن اصلی خود، همه پرسی از مردم اصلی فلسطین اعم از مسلمانان، مسیحیان و یهودیان برای تصمیم گیری در مورد نظام آینده کشورشان و تأسیس دولت مستقل فلسطینی به پایتخت بیت المقدس است. شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد در بیانیه‌ای خواهان علنی شدن دادگاه ملی مذهبی‌ها شده است. در این بیانیه آمده است برگزاری غیر علنی دادگاه نیروهای موسوم به ملی مذهبی علارغم درخواست‌های مکرر شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی، حقوقدانان، نمایندگان مجلس، متهمان و وکلای مدافع آنها و دلسوزان جامعه مبنی بر برگزاری علنی دادگاه بی‌توجهی کامل به افکار عمومی و در مغایرت با قانون اساسی است. شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد در این بیانیه از مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهوری خواسته است تا با استفاده از ابزارهای قانونی در جهت دفاع از حقوق شهروندی این متهمان اقدام کنند. عده‌ای از فرهنگیان استان فارس امروز در شیراز در مقابل سازمان آموزش و پرورش در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی خود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا این فرهنگیان در قطعنامه‌ای با اعلام اینکه اعتراض آنها جنبه سیاسی ندارد خواهان افزایش حقوق و مزایا، رفع مشکل مسکن و کاهش ساعات تدریس شدند. محمد علی اکبری رئیس سازمان آموزش و پرورش استان فارس این تجمع را غیرقانونی خوانده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از شاهدان عینی میگوید در مرکز شیراز و اصفهان ماموران انتظامی با خشونت معترضین را متفرق کردند. اسدالله ملک آهنگساز و نوازنده سرشناس ایرانی دوشنبه شب بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. اسدالله ملک پیش از انقلاب سرپرست گروه گلها در رادیو بود و پس از انقلاب رهبری ارکستر همنوازان در سازمان صدا و سیما را بر عهده داشت. مراسم تشییع جنازه این هنرمند روز پنجشنبه از مقابل تالار وحدت در تهران به سوی بهشت زهرا برگزار می شود. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امشب با مقامات آمریکا در واشنگتن ملاقات می کند. گفته می شود یکی از محورهای مذاکرات حقوق بشر و دموکراسی در آسیای میانه است. دوره ریاست جمهوری آقای کریموف در همه پرسی اخیر از 5 سال به 7 سال افزایش یافت. آمریکا از اعزام ناظر برای این همه پرسی خودداری کرد و گفت که برگزاری آن با موازین دموکراتیک مطابقت ندارد. در همین حال آمریکا و ازبکستان توافقنامه‌ای را امضا کردند که به موجب آن آمریکا برای پروژه‌های عمومی در این کشور 160 میلیون دلار اختصاص می‌دهد. و پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای واتیکان از وکلای کاتولیک خواسته است از پذیرفتن پرونده‌های مربوط به طلاق خودداری کنند. این سخنان پاپ در جلسه سالانه با حقوقدانان کلیسای واتیکان بسیار بحث انگیز بوده است و واکنش‌های گوناگونی را برانگیخته است.
مشروح خبرهای ایران و جهان را از مینا بهارمست می شنیدیم. در جلسه دیروز محاکمه شهرام جزائری و دیگر متهمان به فساد مالی جزئیات بیشتری از این پرونده جنجالی روشن شد. متهم ردیف دوم این پرونده دیروز در دادگاه توضیح داد که ماهیت رابطه مالی و کاری و پولهایی که از شهرام جزائری گرفته به چه سان بوده است. حسین کربلایی مدیر صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی متهم ردیف دوم از مسئولان میانی اقتصادی است که 400 میلیون تومان از شهرام جزائری تاجر میلیاردر پول گرفته است. شهرام جزائری تاکید می‌کند که این پول‌ها رشوه نبوده. آقای جزائری در جلسات قبلی دادگاه هم از همین سبب پول دادن برای امور به مسئولان بلندپایه نظام یاد کرده است. سیاوش اردلان به بررسی مباحث و جزئیاتی می‌پردازد که ابعاد پرداخت‌های شهرام جزائری به مسئولان کشور را آشکار ساخته است.
آنچه روز گذشته از رابطه مالی شهرام جزائری با حسین کربلایی متهم ردیف دو پرونده عنوان شد، می‌تواند گوشه‌های از میزان نفوذ آقای جزائری را در محافل تصمیم‌گیری نشان دهد. حسین کربلایی مدیر صندوق ضمانت صادرات وزارت بازرگانی و یکی از مسئولان میانی اقتصاد کشور بود که طی فعالیت‌های تجاری شهرام جزائری با او آشنا شد. شهرام جزائری می‌خواست برای سرمایه‌گذاری‌هایش از حسین کربلایی ضمانت نامه بگیرد، زیرا حسین کربلایی مسئولیت داشت ریسک‌های هر سرمایه‌گذاری را ارزیابی کند و تعیین کند که تا چه حد وزارت بازرگانی حاضر است برای این سرمایه‌گذاری‌ها تضمین دهد. در این میان حسین کربلایی 400 میلیون تومان از شهرام جزائری دریافت کرد. هر دو میگویند این مبلغ ارتباطی با گرفتن یا دادن ضمانت نامه نداشت. حسین کربلایی در جلسه دیروز دادگاه گفت: من جمعاً 400 میلیون تومان برای امور خیریه از جزائری گرفتم. حسین کربلایی تعریف کرد: وقتی درباره مشکلات مردم اسلام شهر با جزائری صحبت کردم، دیدم او روز بعد یک پاکت به من داد، حاوی 100 میلیون تومان پول، و گفت این را هر طور میدانی هزینه کن. اینک دادگاه باید تعیین کند آیا پرداخت پول به یک مسئول یا یک کارمند دولت، پرداخت 100 میلیون تومان در یک پاکت نامه، حتی اگر ظاهرا ربطی به کار و سمت آن کارمند نداشته باشد، رشوه به حساب میآید یا نه. اما از اظهارات شهرام جزائری این میلیاردر جوان چنین برمیآید که او به همین شیوه پولهایی را به بسیاری از مسئولان نظام داده است، از جمله نمایندگان مجلس، فرزندان روحانیون بانفوذ و همچنین به آیات اعظام. برخی از این افراد گفتند یا پولی نگرفتند یا میگویند بابت پولی که گرفتند کاری را برای آقای جزائری انجام ندادند. قاضی دادگاه قول داده تمام مسئولانی که شهرام جزائری میگوید با آنها پول داده به محکمه احضار خواهند شد. برخی حقوقدانان در ایران میگویند اگر ثابت شود یک مسئول بابت پولی که گرفته کاری انجام نداده، نمیتوان گفت رشوه دریافت داشته، ضمن اینکه در ایران دادن پول برای امور خیریه به روحانیون رسم بوده است. اما از طرف دیگر برخی میگویند روحانیون چون اینک در حکومت هستند نباید مانند گذشته از کسی پول بگیرند، و تازه برای پول دادن به خاطر امر خیر ده ها راه وجود دارد که پول دادن به مسئولان نظام بهترین راه آن نیست. پولهایی که شهرام جزائری با سخاوت به مسئولان بلندپایه نظام داد، پولهایی که یک نمونش دادن 100 میلیون تومان در یک پاکت نامه به حسین کربلایی بود، شاید برای انجام کاری خاص نبوده است. با این حال شهرام جزائری روز گذشته از عزت و احترامی که در بین مسئولان نظام داشت یاد کرد. آقای جزائری دیروز در دادگاه گفت: من مشاور و امین برخی از مسئولان تصمیم گیرنده نظام بودم. بر اساس مطالبی که تاکنون در دادگاه عنوان شده، نه تنها نمایندگان مجلس به ویژه در کمیسیون اقتصادی با آقای جزائری هم فکری داشتند، بلکه او در شورای نگهبان نیز نفوذ کلام داشت. متهم ردیف دو دادگاه دیروز توضیح داد شهرام جزائری یک طرح مجلس که مورد نظرش بود را توانست با اقدامات خود به قانون تبدیل کند. به گفته متهم ردیف دو، طرح عدم الزام وثیقه ملکی یکی از طرح‌هایی بود که پس از تصویب شدن در مجلس به خاطر اقدامات شهرام جزائری در شورای نگهبان نیز مورد تایید قرار گرفت. متهم ردیف دو به نقل از شهرام جزائری میگوید طرح را پس از تصویب مجلس به شورای نگهبان بردیم و ترتیبی دادیم که آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی با آن جلسه نیاید و تایید طرح را از شورای نگهبان گرفتیم. هرچند صحت این جزئیات برای دادگاه ثابت نشده، اما جنبه‌هایی از میزان نفوذ یک بازرگان میلیاردر جوان به نام شهرام جزائری را در محافل تصمیم گیری روشن می‌سازد. مدعی العموم در دادگاه شهرام جزائری را به یک کارتل بازرگانی تشبیه کرد. در بسیاری از کشورها شرکت‌های بزرگ در محافل تصمیم گیری حکومتی نفوذ دارند، اما اینک برخی مقامات جمهوری اسلامی بیم آن دارند آشکار شدن تمام واقعیات پرونده شهرام جزائری افکار عمومی را به این نتیجه برساند که کل نظام جمهوری اسلامی و مسئولان آن ظرفیت بالایی برای فسادپذیری دارند.
محاکمه شهرام جزائری و تداوم بحث‌های مربوط به رشوه‌دهی و رشوه‌گیری و فساد اقتصادی. شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه‌ای از مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور خواست از حقوق شهروندی متهمان دادگاه ائتلاف نیروهای ملی مذهبی دفاع کنند. این شورا نماینده بیش از 15 گروه اصلاحگرایان حکومتی است که مدافع دولت محمد خاتمی و جنبش اصلاحاتند. این بیانیه در حالی حاد صادر شده که محاکمه عزت الله صحابی، چهره شاخص گرایش ملی مذهبی، همچنان پشت درهای بسته ادامه دارد. عزت الله صحابی بیش از 14 ماه است که زندانی است. همچنین درست یک سال از زندانی شدن هدا صابر متهم دیگر این پرونده می گذرد. آقای صابر عضو شورای نویسندگان نشریه توقیف شده ایران فردا بود. امیر مصدق کاتوزیان گزارشی دارد در این باره.
شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد با انتشار بیانیه‌ای به غیرعلنی بودن دادگاه نیروهای ملی مذهبی اعتراض کرد. این شورا که متشکل از نمایندگان همه احزاب اصلاحگرای حکومتی است، غیرعلنی بودن دادگاه 15 عضو ائتلاف ملی مذهبی را در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران مغایر با قانون اساسی و نشانه بی‌توجهی به افکار عمومی می‌داند. شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد در این بیانیه از آنچه بازداشت غیرقانونی و طولانی مدت متهمان یاد شده نامیده انتقاد می‌کند و به عدم دسترسی آنان و وکلایشان به پرونده‌های اتهامی تا زمان برگزاری دادگاه ایراد می‌گیرد. این بیانیه همچنین با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتهام اعضای ائتلاف ملی مذهبی را در رده جرائم سیاسی می‌داند، خواستار حضور هیئت منصفه و رسانه‌ها در دادگاه آنان می‌شود. شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد همچنین تأکید می‌کند برخی از بالاترین مسئولان نظام از جمله رئیس جمهوری، رئیس مجلس و وزارت اطلاعات همگی زدن اتهام براندازی به متهمان ملی مذهبی را غیر منصفانه و غیر قابل قبول دانستند. نهاد نمایندگی کننده تمامی احزاب اصلاحگرای حکومتی با تأکید بر اینکه روند محاکمه این متهمان موجب ایجاد خدشه و سلب اعتبار آرای صادره در این گونه دادگاه هاست، از رئیس جمهوری و مجلس می‌خواهد با استفاده از ابزارهای قانونی از حقوق شهروندی متهمان ملی مذهبی دفاع کند. و بیانیه شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد همزمان با ششمین جلسه غیرعلنی رسیدگی به اتهامات عزت الله صحابی که تنها 4 نفر یعنی خود متهم، وکیل وی، نماینده مدعی العموم و قاضی در آن حضور داشتند انتشار یافت و در حالی که غلامعلی ریاحی وکیل عزت الله صحابی به دلیل اینکه قاضی حداد او را از بازگویی آنچه در دادگاه می‌گذرد منع کرده است، تنها این را به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که موکلش به تک تک اتهامات مندرج در کیفرخواست 117 صفحه‌ای نماینده مدعی العموم به نحوی جامع و با توضیحات پاسخ می‌دهد و پیش‌بینی کرد دفاع وی از این رو چند جلسه دیگر به طول انجامد. درست پیش از انتشار بیانیه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد، مسئولان اجرایی دولت در برخورد به نیروهای ملی مذهبی مواضعی گرفتند که از دید شماری از ناظران دلجویانه تلقی شد. از جمله عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت درباره تجمع خانواده اعضای ائتلاف ملی مذهبی و نهضت آزادی در برابر دفتر سازمان ملل متحد در تهران در روز یکشنبه و به هنگام حضور کوفی انان دبیر کل این سازمان در تهران گفت نباید راه‌های شکوایی جوری بسته شود که دادخواهی‌ها به خارج از مرزهای کشور منتقل شود. ابراهیم رضایی بابادی معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران نیز درباره برخورد شدید نیروی انتظامی با تجمع همسران و مادران اعضای ائتلاف ملی مذهبی و نهضت آزادی قول رسیدگی داد، هرچند به این نیز که تجمع کنندگان بدون مجوز دست به چنین تظاهراتی زدند خورده گرفت. متهمان ملی مذهبی و نهضت آزادی و خانواده‌های آنان از این برخوردها و بیانیه شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد استقبالی مثبت اما نسبی نشان می‌دهند. این خانواده‌ها گاه از این شکوه می‌کنند که اصلاح‌گرایان حکومتی دوم خردادی به گفته آنان میان یاران خود و دگراندیشان خط‌کشی‌هایی می‌کنند و میزان حساسیت آنها به پرونده همفکرانشان بیشتر از پرونده متهمان ملی مذهبی است. اشاره اینان از جمله به پرونده حسین لومانیان نماینده همدان در مجلس است که در پی حمایت گسترده رئیس و نمایندگان مجلس با وجود حکم حبس از زندان آزاد شد. ناظران سیاسی بیانیه شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد را در دفاع از حقوق شهروندی متهمان ملی مذهبی اقدامی به نفع این متهمان می‌دانند، هرچند برخی از ناظران بخشی از انگیزه این اقدام را در جهت خونسا کردن پیامدهای پرونده شهرام جزائری می‌دانند که به گفته این ناظران اساساً فعالان دوم خردادی و نمایندگان اصلاحگرای مجلس را هدف قرار داده است. اما برخی دیگر از ناظران بیانیه شورای هماهنگی گروه‌های دوم خرداد را در اعتراض به روند محاکمه غیرعلنی اعضای ائتلاف ملی مذهبی و اقدامات دلجویانه دولت و مجلس را از این متهمان و خانواده‌های آنها نتیجه برنامه اعلام شده جناح اصلاح‌گرا در راستای حمایت از حقوق شهروندی عناصر دگراندیش سیاسی ارزیابی می‌کنند.
محاکمه و حبس و زندان را کنار بگذاریم و به پیامد تلاشی برای خنده جوانان بپردازیم. چندی پیش شهرداری مشهد برنامه‌های تفریحی تحت عنوان جشنواره خنده ترتیب داد تا شاید روحیه یأس و افسردگی را در جوانان تا حدی کاهش دهد. اما این اقدام خوشایند برخی نبود، از جمله آیت الله سید محمد باقر شیرازی. او در اطلاعی 20 برپایی و شرکت در جشن خنده را در مشهد حرام خوانده، گفته است از بین بردن آن واجب است و مسئولیت شرعی و قانونی هم ندارد. آیت الله محمد باقر شیرازی در ادامه اطلاعیه خود می‌افزاید به مردم ایران و خاصه تهران و مشهد توصیه می‌کنم که حاضر نشوند یک عده بلحفظ و لاابالی به عنوان شهرداری و یا با موافقت استانداری که به احتمال قوی اینان نیز از بیگانگان آب می‌خورند حد که به این مقام مقدس کنند و جشن خنده را که برخلاف عقل و انسانیت است برپا کنند. مینا بهارمست در گفتگویی با محمد صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار در مشهد از او درباره این جشن و واکنش‌های نسبت به آن پرسیده است.
آقای جوادی حصار، ممکنه که به ما بگین که اصلاً این جشن خنده چرا برگزار شده و چه بوده؟
رئیس عمومی شهرداری مشهد از مدت‌ها قبل تصمیم گرفته بود که با توجه نظرسنجی کرده بودند و احساس نوع خستگی در مردم شده بود، یک کاری بکنه که با مشارکت خود مردم نوعی شادی در جامعه در یک روز خاص و مکان خاص به نمایش گذاشته بشه که این بتواند رسوخ پیدا بکنه تو جمع مردم و یک نوع فرهنگ سازی برای اینکه می شود از اموری مثل خنده و شادی در جهت رفع خستگی‌ها و کسالت‌های روزانه و اجتماعی استفاده کرد.
مواردی بوده که در شهرهایی مثلا مثل قم یا مشهد که شهرهای مذهبی ایران به شمار میان، سعی می شده که تفریحاتی از این قبیل به اصطلاح برگزار بشه، به همین منظوری که شما میگین، برای اینکه روحیه داده بشه به مردم. ولی برخی از نهادهای مذهبی و بعضی از علما در این رابطه با این گونه تفریحات مخالفت می کنند. دلیلی هم که می آرند این هستش که این شهرها شهرهای مذهبی هستند و نباید چنین فضایی در اونها به وجود بیاد. در شهری مثل شهر مشهد تا چه حد میشه گفتش که این شهر شهریه که مذهبی هستش و در نتیجه مردم خواهان چنین چیزهایی نیستند؟
اگر به عنوان یک رفتارشناسی جمعی و منطقی بخوام نگاه بکنیم، شهر مشهد به خاطر وجود بارگاه امام رضا علیه السلام یه ویژگی های خاصی داره، معنویت خاصی برخوردار هست، خصوصا حرم مطهر. ولی مردم مشهد تافته جدا بافته ای از بقیه شهرهای کشور نیستن. مردم مشهد هم مردمی هستند که مثل بقیه جهات به شادی نیاز دارن، به شعف نیاز دارن، به نشاط نیاز دارن و به هیچ وجه تا حالا نه، یعنی تمایلشون رو برای همچین چیزی نشون ندادن که در اینجور امور مثل شادی کردن، جشن برپا کردن، سرور ایجاد کردن مخالفن و دوست دارن که مثلا همواره در حالی از حزن و اندوه باشن. شهر مذهبی، اگر حتی به عنوان شهر مذهبی هم تلقی بشه مشهد که هست، باید ببینیم که آیا واقعا مخالفتی وجود داره در امور مذهبی با شادی و نشاط مردم که یک کسی بیاد به ادعای مذهبی بودن شهر مشهد بخواد از اینجور موارد پیشگیری بکنه. اینا استنباط های یه عده‌ای از مذهبی هاست که امور در دست اونها هست، تصور میکنن هرچی خودشون خوششون میاد و دوست دارن حتما این خواسته مذهب هم هست، مذهب هم اینو ترویج میکنه و تشویق میکنه که مردم مایوس باشن، خسته باشن، دچار حزن و اندوه باشن. شادی برای همچین شهری و برای مردم چنین شهری چیز خوبی نیست، ولی که مردم اینو قبول ندارن. یه عده‌ای سعی کردن در پناه تقدس آفرینی های کاذب شادی و نشاط مردم و شور و شعف مردم از اونا بگیرن. تصورشون اینه که اگه مردم شاد باشن بیان به خیابون نشاط از خودشون نشون بدن، این با یک سری از اوهام و خرافات که برای خودشون درست کردن تعارض داره. بنابراین سعی میکنن از حاله های مذهبی و قداست آفرینی های مذهبی استفاده بکنن و این کارا رو انجام کارا رو ازش پیشگیری بکنن. تا سال یک جنگ مشهد میخواست انجام بشه توسط ارگان های زیرفت و با مجوزهای قانونی، یه عده آدم رو فرستادن رفتن اونجا رو به هم ریختن و کلی مشکل برای مشهد درست کردن برای مردم که مثلا دیگه در مشهد نباید مثلا تئاتر آنچنانی برگزار بشه، در مشهد نباید کنسرت برگزار بشه، در مشهد نباید فیلم سینمایی با مشخصات اینجوری انجام بشه. سالها قبل ما داشتیم که در بعضی فیلم ها در تهران اوکراین میشد، وقتی میخواستن مشهد اینا آمده بودن تو خیابون جلو ارشاد اینور اومد که مشهد شهر مذهبی است و نباید فیلم نمایش داده بشه. این بحث‌ها به نظر من یک مقدارش محصول کج‌فهمیه، یه مقدارش هم محصول دگماندیشی و تقدس آفرینی‌های کاذب و یه بخشش هم بخش سیاسی است. یعنی به نظر من یه جریان سیاسی سعی می‌کنه که همیشه فضای مشهد رو بسته نگه داره تا در این بسته و این بستگی و خمود و انجماد کسی تحرک و پویایی و تلاشی ایجاد نکنه که نکند در سایه این تلاش و پویایی و تحرک سوال‌های جدید، حرکت‌های جدید، مطالبات جدید مطرح بشه و اینا از پاسخگویی به اون مطالبات عاجز باشن.
موارد دیگه‌ای در شهر مشهد بوده که بیانگر این نوع طرز تفکر باشه؟
بله، متأسفانه این مجموعه وقتی که می‌بینن مردم با اینا خیلی همراهی نشون نمیدن، سعی می‌کنن اماکن و حتی جاهایی که مردم در اونجا شور و نشاط می‌خوان نشون بدن، تحرک از خودشون می‌کنن، اونا رو از خود کنن. اخیرا در فرنگساره قدیر مشهد یه اتفاقی افتاد که یک دوره جشن و نمایش بود، همین تفکر و طرفدارانش سعی کردن اونجا رو مثلا باش برخورد کنن، نگذارن اون نمایش به انجام برسه و اون مجموعه موسیقی و حرکت های فرهنگی به پایان برسه و خلاص مشکل درست کردن. یه حرکت دیگه اخیراً باز تو سطح مشهد انجام شد و اون اینکه پارک کوسنگی مشهد که خب تقریبا در این نقطه فوق‌الجیشی و مشرف به شهر مشهد هم واقع است در حاشیه شهر، اخیراً توسط شهرداری بازسازی شد. این پارک با اقبال مردم رو برو شد و وقتی دیدن که جوانها و خانواده ها از این پارک به خاطر منظره زیبایی که داره، موقعیتی خوبی که داره و کوهی که در اون انتهای اون مجموعه هست و مردم در اونجا میرن شادی میکنن، راهپیمایی میکنن و مورد استفاده مردم هست، سعی کردن اینجا رو یه جوری وقتی نمیتونن دیدن نمیتونن تأثیر اونجوری که خودشون میخوان بذارن، اومدن در حاله همین مسائل مقدس و تقدس آفرینی ها از خود کنن. یعنی اومدن گفتن که ما شهدایی رو به عنوان یادمان شهدا ما اونجا دفن کنیم، شهدای گمنام، و یک تندیسی به نام شهدای گمنام در اون محل برگزار کنیم. و بیشتر هم هدفش این بود که مثلا باید بشه در کنار این شبهای جمعه، روزهای جمعه یا اماکن مواقف خاص مثلا مراسم برگزار کنن. واقعا تحت نام شهدا داشتن انگیزه سیاسی بیشتر و اجتماعی خاص رو دنبال میکردن که خوشبختانه با مقاومت بیشتر از شورای شهر مواجه شد. ولی در همین شورای شهر هم باز عوامل اینا و عوامل این تفکر وجود داشتن که یکیشون گفت اگر این رأی رو ندید و اونجا رو به عنوان مدفن شهدا اعلام نکنید و اجازه ندید که بعدا اونجا مورد این استفاده خاص قرار بگیره، من خلاصه میرم اعلام میکنم، خودم رو میزنم، کفششو در آورده و تو شورا خودتو زده و دامده وسط میدون شهدا به مردم بگی که مثلا اینا با شهدا مخالفن اعلام بدن. و این حرکت ها متاسفانه تو مشهد هست، ریشه هاش هنوز وجود داره که با این روند جاری امور در کشور و مطالبات عمومی مردم مخالفت داره. واقعا مردم مخالف احترام به شهدا و اینا نیستن، مردم از این حرکت های سوء استفاده کننده و سوء استفاده گرانه بعدشون میاد و مخالفت میکنن. و اتفاقا نظر عده این بود که وقتی شما بیاید این کارو بکنید ممکن است با حد که حرمت بشه و بالاخره اونجا همه که نمیتونن دائم حد نگه دارن، خب بذارید اون ورطه اتفاق دفع کنید و یادمان شهدا بذارید. و حتی پیشنهادایی میشد که شما در یکی از میادین عمده شهر، میادین خیلی خوب شهر، یک یادمان و تندیس شهدای گمنام درست کنید، مثل میدان آزادی مشهد، مثل میدانهای ورودی مشهد، که بشه در مراسم خاصی مثل رژه و سانیتوش هم ازش استفاده کرد. ولی اینا پاشونو تو یک کفش کرده بودن که حتما ما باید اونجا رو استفاده بکنیم به این نیت خاص. و بعدم تعرفش این بود که شب جمعه که مثلا مردم زیادی میرن تو پارک کوسنگی، اونا برن اونجا بشینن 50 تا آدم ببرن بشینن دعای کمل بخونن و شور و نشاط رو از منطقه بگیرن، حالی که خود ما تو حرم دعای کمل داریم، تو مساجد بزرگ دعای کمل داریم، جای دیگه داریم. هدف من، یعنی هدف عرضم این بود که اینا هر جا میدن مردم هستن، فکر میکنم مردم مخالف اینا و میخوام برم اونها رو به هم بزنم.
صادق جوادی حصار در گفتگو با مینا بهارمست.
لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.